بی بشم، نه، ولی دوست داشتم این طور صدام کنم، علی اصغر.
یه موقع هم یکی صداش میاد علی، یکی صدا میاد اصغر، میگم ازتون خواهش میکنم اسم منو کامل صدا کنید، من علی اصغر صدام کنید. خودش اسمشو خیلی دوست داشت.
از بچگی مادر همه دنیای من بود. اول مهر که میشد مادر دستمو میگرفت و کشون میبرد تا مدرسه، تا دم در کلاس. اما من نمیخواستم ازش جدا بشم، نمیخواستم بره و تنهام بذاره. مادر میگفت این کارا چیه؟ میخوای همه بگن علی اصغر بی سواده؟ خوندن و نوشتن نمیدونه؟ اما من کاری به حرف کسی نداشتم. چادر گلدارشو پس میکشیدم و خودمو مینداختم تو بغلش و میگفتم نمیخوام، مدرسه نمیخوام، میخوام پیشت بمونم.
بچه که بود شیطنت خاص خودشو داشت، خود اذیت کرد برای مدرسه رفتنش، اینا نمیرفت مدرسه.
در شیطون بودن؟
آره خیلی شیطون، که مثلا مشکل همین که خیلی به من وابسته بود، همیشه به من میچسبید، همیشه پشت من قایم میشد. وقتی هم خواست بره مدرسه همین شد و مدرسه سر کلاس تنها نمیرفت. بعد انقدر که بچه شیرین زبونه، مثلا میچسبید به آدم، معلم عاشقش بود. 3 ماه اجازه داد من برم سر کلاس با این بشینم. میگفت ببین اگه این شیرین بازیاش نباشه نمیتونستم بذارم بیایه، ولی این کاراش منو دیوونه میکنه. مثلا به بچهای دیگه سرمشق میداد، اونا 2 خط بنویسن، علی اصغر 2 صفحه مینوشت. سری میرفت میداد خانم امضا میکنه، میومد دوباره می انقدر معلمش ذوق میکرد از این بابت، میگفت این کاراش منو باعث شده بذارم شما اینجا بشین. 3 ماه من باش دور سر کلاس مینشستم. بعد از 3 ماه یواش یواش اجازه داد که من پشت در مدرسه باشم. یه 5-6 ماه اینجوری پشت در مدرسه بودم. دیگه بعد یواش یواش گفت خب پس برو نهار درست کن، ولی زنگ خورد پشت در مدرسه باشی. بعد 6 ماه میومدم خونه، نهار به قول خوش درست نه دور پشت در مدرسه.
درس دانشگاهم که تموم شد وارد سپاه شدم.
مهندس کامپیوتر سخت افزار. من حتی می اومد با من مثلا این درسایی رو که پاس میکرد، درسای خیلی سخت و حالا حضور ذهن ندارم. من گفتم ماما باورت میشه من این درسو 20 شدم. خودش ذوق میکرد. چون عقیدش بر این بود که آدم کاری رو، هر کاری رو میخواد انجام بده، اون کار رو باید به خوبی انجام بده، کامل و صحیح انجام بده. همیشه نظرش این بود. به خاطر امین همیشه سر کارش همه کاراش مرتب، همه کاراش منظم، خوب. قبل از شهادتش فرماندهشون شور داشتن، البته بعد از شهادتش اومدن به من گفتن که اون به ما گفتن که قبل از شهادتش ما به عنوان پاسدار نمونه انتخابش کرده بودیم. خودش خبر نداشت. اینقدر تو کارش منظم و کوشا بوده، اینقدر با نظم و ترتیب بوده که پاسدار نمونه شده. و تقدیرنامه‌شو بعد از شهادتش آوردن برای پسرش. که قسم که فکر نکنید ما اینو بعد از شهادت، روز تولد امام حسین، اصلا علی اصغر نبوده، ما شوری که داشتیم تو پاسدارا، علی اصغر پاسدار نمونه انتخاب کردیم. اینقدر خوش اخلاق و خوش رو.
یه چند سالی که گذشت، مادر بنا گذاشت به گله و شکایت. میگفت علی اصغر مادر، درستو که خوندی، کارتم که الحمدلله به راهه، پس این دست دست کردنت واسه ازدواج چیه؟ آخه تو دیگه 27 سالت پسر، نمیخوای برای من یه عروس بیاری؟ خندیدم و گفتم حاج خانم، مادر من، هرچی شما بفرمایید، اصلا من سلیقه شما رو قبول دارم، شما در نظر بگیرید، پا پیش بذارید، انشالله من براتون عروسم میارم.
علی اصغر 26 سال دوراش بود دیگه، من خیلی اصرار که من باید ازدواج بکنی یا خب از میسپرم دست خودتون یه دختر خوب برام پیدا کنید دیگه. چیزایی که مد نظرشون بود به من گفتن. من مادر دیگه با قول قدیمی ها را افتادیم دورا و خیلی رفتیم این برنامه، خیلی رفتیم و نمیپسندید و ما نمیپسندیدیم و اونا ما رو نمیپسندیدن. بالاخره خدا خواست یه همسایه قدیمی داشتیم، ایشون دختر خالشونو که همین خانم فعلیشون باشه به ما معرفی کرده.
ایشون عاشق زندگیش بود، عاشق من، عاشق فرزندش واقعا بود و بارها اینو برای من تکرار میکرد و واقعا محبتشو بیان میکرد. آدمی نبود که محبتشو بیان نکنه، البته نه تو جمع، ولی واقعا توی زندگی خصوصی خودمون خیلی جاها محبتشو به راحتی ابراز میکرد.
4-5 سالی بعد عروسی خدا امیرعلی رو بهمون داد.
همیشه میگفتش که یه چیزی که مانع از این میشه که من داره منو به این دنیا دلبسته میکنه امیرعلیه. امیرعلی بد جوری داره منو به این دنیا دلبسته میکنه. من همیشه میگفتم خب بچت مسئله نیست، متوجه نمیشدم چی داره میگه، ولی ایشون میخواست حتی از بچهش، حتی از زنش، حتی از زندگیش بگذره و به این درجه برسه، چون چیزی بالاتر از زندگیش و زن و بچهش میدید، اهمیت ها رو میدید.
امیرعلی بابا چه خوب، هنوز صدای یا علی یا علی گفتنش تو گوشمه. دو سالی بیشتر نداشت که یادش داده بودم وقتی بلند میشه بگه یا علی یا علی.
سلام. همیشه اینجوری هست.
امیرعلی گریان.
امیرعلیه بگو خودم.
11 ماه و 25 روزشه اینجا.
چه تولدشه؟
پنجشنبه. پنجشنبه همین هفته 11 آذر.
مثلا بعضی وقتا با هم شمشیر بازی میکردیم، مثلا میگفتش پسرم یا پیش من بخواب، بعد بعضی وقتا هم برام قصه تعریف میکرد، بعضی وقتا هم دستم میگرفت شبا تا بتونم بخوابم، دیگه خیلی کارو میکرد.
امیرعلی هنوز کوچیک بود اما از آب و گل در اومده بود، دیگه کم کم وقتش بود، وقتش بود زمزمی رفتن رو شروع کنم. کارای اعزامم به سوریه رو ردیف کردم، اما یه چیزی خیلی سخت بود، دل کندن از این بچه، راضی کردن فرمانده، حتی گفتن این قضیه توی خونه. منیر خواهر بزرگترم که یه بوهایی هم برده بود رک و راست بهم گفت علی آقا من که دعا میکنم کارت جور نشه. نمیدونستم وقتی مادر میفهمید چی میگفت، چه حالی میشد.
بابام اون روزی که به من زنگ زد به مامانم گفتش که برو به پسرم بگو که چیزی میخواد از اونجا برش سوغاتی بیارم. بعدش گفتش اما پرسید، من گفتم گوشی رو بده من ببینم. بعدش منم گوشی رو داد به من، منم دارم به گوشم بود، گفتم یه لباس نظامی میخوام با یه پاسیل میکشن یا دستت میلرزه. بعدش بابا هم چون وقتش کم بود بعد میرفت میجنگید، اون لرزی رو نتونست بخره، اما وقتی که شهید شد دوستش برام این لباس رو آوردن.
دشمن محاصرمون کرده بود دور تا دور. تلفن رو دستم گرفتم، میخواستم به ایران زنگ بزنم، به مادر، شاید برای آخرین بار صداشو میشنیدم. یکی از بچه ها داد زد علی اصغر چی کار میکنی برادر؟ داریم میکشیم عقب، چه وقت تلفن زدنه؟ اما کار خودم رو کردم، شماره رو گرفتم و یکی گوشی رو برداشت. مادر بود.
نیم ساعت قبل از شهادتش به من زنگ زد، مرتب که زنگ میزد، صبحش به خانومش زنگ زده بود. نیم ساعت قبل از شهادتش ساعت 2 بود، من اینجا نشسته بودم تنها، روز آخر ماه رجب روزم بودم، زنگ زدم به من مثل همیشه بگو بخند چقدر سر به سر من بذاره با من شوخی کنه. روز تولد خواهرشون بود 30 اردیبهشت، گفت به منیر بگو مامان من شب حتما به زنگ میزنم. نگو که مثلا بعد که این همرزماش که اومدن اینجا، گفتم ما لباسمونو پوشیده بودیم داشتیم میرفتیم، ولی علی آقا گوشی رو گرفته باشه، ما اصلا مونده بودیم با این همه که مثلا اینقدر بیخیال کوچکترین استرسی ناراحتی اصلا.
چرا محاصره نگه شد؟
محاصره بودن، داشتن میرفتن اون محل، داشتن تخلیه میکردن. میگم که نیم ساعت بعد شهید شد دیگه، ببین چقدر توس بود تو فشار تو، ولی خدا شاهد اگه بگین یک سر سوزن من حس کردم که این بچه ناراحته. اصلا
الان بابا میتونم توی بهشته، خون بهش بگم که خیلی خیلی دوستش دارم، بعد اگر دوباره بیاد پیش من سر میپرم بغلش.
این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت، حاشا این که از راه تو حاشا
تحرک، نشاط، تندرستی،
انعکاس تازه ترین اخبار از رادیو ورزش. صدای ما را بر روی موج اف ام از رادیو ورزش میشنوید.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
الهی، سایه لطف تو دایه راحت خلق است و هر کس در این سایه بنشست از مرحمت لطف تو برخوردار شد. بندگانت به مرحمت و لطافت تو همچون سرو سهی در برابر تمامی مشکلات می ایستند. بار الها به ما عنایت کن و این توان را ببخش از جمله بندگان سخت دل و سست پیمان نباشیم. حاجت خیش را بردر کسی جست و نبریم و از کسی جست و مدد نجوییم. به نام خدا.
ای به ازل بوده و نابوده ما، وی به ابد زنده و فرسوده ما، حلقه زن خانه به دوش تو ایم، چون در تو حلقه به گوش تو ایم. از پی توست این همه امید و بیم، هم تو ببخشای و ببخشی کریم. چاره ما ساز که بیاوریم، گر تو برانی به که روی آوریم. چون خجلیم از سخن خام خویش، هم تو بیامرز به انعام خویش. یار شو ای مونس غم خوارگان، چاره کن ای چاره بیچارگان. قافله شد با پسی ما ببین، ای کس ما بی کسی ما ببین. درگذر از جور که خواهنده ایم، چاره ما کن که پناهنده ایم. ای شرف نام نظامی ز تو، خواجگی اوست غلامی تو.
فرشته عشق نداند که چیست، ای ساقی بخواه جام. فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو امنی
آوردند که ابراهیم ادهم پیاده به مکه می رفت. عرب شتر سواری به او رسید و پرسید: کجا می روی؟ گفت به خانه خدا. پرسید پیاده و بیزاد و توشه؟ گفت نه، مرا مرکب‌های زیادی است. پرسید کدامند؟ گفت هرگاه مصیبتی پیش آید بر مرکب صبر سوار می شوم و هرگاه نعمتی برسد بر مرکب شکر، هرگاه قضای الهی در رسد بر مرکب رضا و هرگاه هوسی در نفس پیش آید می دانم که باقی مانده عمر کمتر از گذشته است، پس به دنبال هوا و هوس نمی روم. اعرابی گفت تو سواره ای و من پیاده.
يا كاشف البلايا يا منتهى الرجايا يا منتهى الرجايا يا والب الهدايا يا رازق البرايا يا رازق البرايا.
فروغ هدایت.
بسم الله الرحمن الرحيم. از اول که شروع کردیم جزء چهارم سوره آل عمران و الان آیه 179 هستیم، این آیه را هم با هم بشنویم.
ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
این آیه آخرین آیه‌ای که درباره جنگ احد هست و می‌فرماید که جهان یک آزمایشگاه بزرگه و چنین نیست که هر کسی هر ادعایی بکنه رهاشه. خداوند برنامه‌ش نیست و ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه. خداوند بران نیست که شما مؤمنین را بران حالتی که اکنون هستید رها کنه، مگر اینکه با پیش آوردن آزمایش های پی در پی امتحاناتی پی در پی پیش میاره تا ناپاک ها رو از پاک ها جدا کنه. یعنی هر که میگه من مؤمنین خود رها نمی کنه، بالاخره به مرور به تدریج کم کم صحنه پیش میاد، بالاخره تو هر ایستگاه یه عده پیاده میشن، اون مسافرای آخر خط میمونن. از خونم که یه عده توقع داشتن که این منافقین و آدم ها بدو از غیب بفهمن، مثلا باطن افراد روشن بشه، از غیب بفهمن که این بد عاقبته خوش عاقبته، این توقع داشتن. یا یه فرماد که وما کان الله لیطلعکم علی الغیب، این توقع نداشته باشید که شما خدا رو بر غیب مطلع کنه. باید مردم به طور عادی زندگی کنن و پیش آمده که میشه هر کسی مشتش باز میشه که این صبوره یا بی‌حوصله، سخیس یا بخیل، عالمه یا جاهل، سالمه یا عقده‌ای. به هر حال به مرور زمان تدریجا افراد شناخته میشن. شما توقع نداشته باشید که از علم غیب بفهمید کی منافقه که نمیدونم چجوره. خداوند شما رو، برنامه خدایی نیست که شما رو بر غیب مطلع کنه، چون اگر همه از غیب مطلع بشن که اصل زندگی دچار هرج و مرج میشه، دچار هرج و مرج میشه، یعنی اصل پیوندهای اجتماعی به هم میخوره. ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء. البته غیب بسته نیست رو بشر، خداوند از میان پیامبرانش افرادی رو انتخاب میکنه، هر کسی بخواد به اون پیغمبرانی که انتخاب کرده علم غیب رو میده، به بعضی از پیغمبرانش رو که انتخاب بکنه علم غیب میده. اما اینکه هر یکی از شما خواسته باشید علم غیب داشته باشید و از طریق غیب بفهمید کی مؤمنه کی کافر، این توقع نداشته باشید. فآمنوا بالله و رسوله، به خداوند و پیامبرانش ایمان بیارید و اگر ایمان بیارید و تقوا داشته باشید اجر بزرگی را دریافت خواهید کرد. در آیه قبل داشتیم که خداوند کفار را رها میکنه، یا این میگه خدا مؤمن رها نمیکنه. لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیرا لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. آیه قبل که آیه 178 بود میگه که ما کفار رو رها میکنیم تا پیمانش رو سر راحت میخوان بکنن بکنن، تا ببینیم آخر خط هر چی خباثت و شیطنت دارن به کار بگیرن، پیمانش رو پر بشه، کفار رو به حال خود رها میکنیم تا هر کاری میخوان بکنن بکنن. ای آیه میگه عوضش مؤمنین رو رها نمیکنیم. در جامعه اسلامی امتحان پیش میاریم که مؤمنین ناب شناخته بشن از مؤمنینی که رگ نفاق و شرک توشونه. جدا سازی پاک از پوچ، جدا سازی افراد پاک از افراد پلید یه سنت های خداست. حتی یمیز الخبیث مثلا قانون برنامه خدا اینه که در اثر پیش آوردن امتحانایی خوبا و بدا از هم جدا میشن و ایمان و کفر افراد از امور درونی و غیبیه، اینا باید از طریق آزمایش روشن بشه نه از طریق غیب. زندگی با مردم باید بر اساس ظاهر باشه. حتی افرادی می آمدن پلو پیغمبر که قضاوت، پیغمبر فرمود من طبق گواهی و شهادت قضاوت میکنم نه رو علم غیب. یعنی اگر از علم غیبم بدونم که این قالی، این فرش مال کیه، نمیگم فرش مال کیه، شما میگی فرش مال منه، اون میگه مال منه، میگم کدوم شاهد داری. این داوری من بر اساس مدارک ظاهریه، من رو علم غیبم داوری نمیکنم. زندگی باید بر اساس اصول اجتماعی باشه. اگر امامان ما خواست بشن کاراشون رو با دعا و معجزه و علم غیب حل کنن، وقت دیگه برای من الگو نیستن. خود امام حسین با دعا و معجزه مثلا مشکل تشنگی رو حل کنه، بعد من میگه تشنگی صبر کن، میگم چطور خودت صبر نگردی. بعد اون هم تمام سختی‌های بشر رو بعد اولیا داشته باشن و ببینیم اولیای ما این سختی‌ها رو سخت‌تر داشتن و صبر کردن، بعد برام الگو باشن بگن ببین ما صبر کردیم شما صبر کنید. علم غیب مخصوص خداست، فقط به بعضی از پیغمبران برگزیدهش میده. همه پیغمبران هم در یه درجه نیستن. یجتبی من رسله من یشا، از میان پیغمبران اونی که خدا میخواد انتخاب کنه، درجات پیغمبر یکسان نیست. خیلی خوب، اجمال ای آیه چی بود؟ اجمال ای آیه بود که ای مسلمان ها، خدا شماها و جامعه اسلامی رو رها نمیکنه، حواسش جمع شماست، زیر نظر خداست. افراد منافق و ناجوری هم که تو شما هست به مرور با امتحان ها مثل کف رو آب میاد و حس میشن، خوبا و بدا از هم شناخته میشن. توقع هم نداشته باشید که از طریق غیب بفهمید کی خوبه کی بد. صبر کنید، به تدریج به مرور زمان امتحانی که بشینات قصه ها کشف میشه. علم غیب مخصوص خداست، فقط از پیغمبران افرادی که برگزیده علم غیب میده و زندگی هم باید بر اساس دلیل و شاهد و قوانین ظاهری باشه، نه بر اساس علم غیب و دعای معجزه و دعای مستجاب و معجزه. چون اگر اونها با اون رقم زندگی کنن، نظام پیوند اجتماعی به هم میخوره و زندگی هرج و مرج میشه. این معجزه و علم غیب مثل اسلحه در اختیار پلیس در یه موارد خاصی که فرمانده دستور داد باید استفاده کنن. یعنی اگر کلید خونه ما گم شد، رفتیم پلو امام گفتیم آقا کلید گم کردیم، هر جا می‌گردیم نمی‌دونیم کجاست، شما بگو کجاست. اگر گفتی کجاست ما می‌فهمیم که تو امامی. اگر در امامت شک داشتیم، اونجا امام میگه کلید کجاست تا ما به امامت و ایمان پیدا کنیم، بهش ایمان بیاریم. اما اینطور نیست که دیگه هر کی کلید گم شد بره پلو امام. امام یه بار دو بار میگه کلید کجاست برای اونا که شک در امامت دارن. دیگه وقتی فهمیدیم ایشون امام رضاست، ایشون امام مهدیه، دیگه همه کارمون رو نباید به اونها بکنیم. بنا نیست که اینها اگر مثلا همه زندگی ما رو با معجزه حل کنن که کلید خونه گم شده باید بگردی تو پیدا کنی. پیدا نکردی بری پلو کلید ساز. یکی دو بار نمونه نشون میدن که بد معرفی کنن خودشونو که ما با غیب و متصلیم، ما قدرت مفوق قدرت بشریه. اونجا برای معرفی خودشون و دین خدا از معجزه و علم غیب استفاده میکنن، اما بنا نیست که امامان ما بشینن کلیدای خونه ها رو مردم پیدا کنه. خب این آیه هم تا اینجا بس. و السلام علیکم و رحمت الله.
حسبی الرب من المربوبین، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق من المرزوقین، حسبی الله رب العالمین، حسبی الرب من المربوبین، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی